لطفاً بفرمایید چرا ما برنامه ریزی میکنیم ولی نمیتوانیم انجام دهیم؟ از بس برنامه ریزی کردم و عملی نشد، از دین و دینداری خسته شدم.
البته تلاش بنده در پاسخ به این پرسش هم اینگونه است که اون ابعاد مختلف برنامه ریزی توش بررسی بشه تا برای گرایش خاص صرفاً قابل استفاده نباشه، برای گرایش های مختلف مفید باشه.
بله.
نکته اولی که در برنامه ریزی باید حتما در نظر گرفته بشه اینه که واقعا هدف شما در زندگی چیست و در زندگی به دنبال چی میگردید. شاید از بنده بپرسن شما هر بحثی که میشه سریع رفتش میرید به هدف زندگی. اتفاقا بنده اصلا ابایی ندارم که بخوام این رو بپذیرم، دفاع هم نمی کنم. بنده اعتقادم اینه که ما در بسیاری و شاید در تمام جاهای زندگی حرکت که میخواییم بکنیم باید هدف زندگیمون معلوم باشه. ما در یک سیر کلی قرار گرفتیم و اگر هدف مشخص نباشه اجزای زندگیمون نمیتونن سر و سامان خوبی پیدا بکنن. برای اینکه معلوم بشه که هدف زندگی تو برنامه ریزی چقدر مؤثره، من متناسب با همین سوالی که ایشون پرسیدن الان یه مثالی رو بیان میکنم. مادری به من میگه که بچه داری اجازه نمیده من برای رسیدن به علاقه های خودم برنامه ریزی کنم. خیلی از مادرها گلایشون اینه، هرچی برنامه ریزی میکنم که به اون علاقه و اهداف و دغدغه‌ام برسم، بچه داری همسرداری مثلا مانعم میشه. من از این مادر میپرسم که آیا تربیت فرزند در مسیر رسیدن به هدف زندگی تو هست یا نیست؟ وقتی شما برنامه میریزید تربیت فرزند رو مانع رسیدن به هدف زندگیتون میدونید یا یه عاملی برای رسیدن به هدف زندگی میدونید؟ اون موقعی که میگید من به هدفم نمیرسم، به دغدغم نمیرسم، اصلا هدف شما و دغدغه شما در زندگی چیه که تربیت فرزند مانع رسیدن به اون میشه؟ اگر هدف در زندگی خدا باشه، همون جوری که تو گام اول مطرح کردیم، خب تربیت فرزند که یکی از اصلی ترین عوامل رسیدن انسان به خداست. پس اصلا برنامه ریزی شما در زندگی ملاک و محور و مبناش میشه تربیت فرزند. اما اگر اینجوری به هدف زندگی نگاه نکنید، یه جور دیگه نگاه کنید، هدف زندگیتون مثلا خدای نکرده جلب توجه مردم باشه، خب اون موقع باید یه مدرک پرتمطراق‌تری برای خودتون انتخاب بکنید، دست و پا بکنید، یه زندگی خیلی شیک و ترتمیز و که با خیلی از این چیزا شاید سازگار نباشه، با خیلی از لوازم تربیت فرزند سازگار نباشه. ببینید همینجا برای یه مادری که خیلی هم دغدغه رسیدن به اهداف زندگیش داره، تعیین درست و حسابی هدف زندگی تو نوع برنامه ریزیش مؤثره
و توجه داشتن به اون
و توجه داشتن پایبند بودن به اون هدف.
من وقتی شما بحثای هدف رو مطرح میکنید هی تو ذهنم میاد که انگار این هدف یه بحثی کنند نیت در عبادت که اگر بهش توجه نکنه انگار اصلا خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه.
مطمئنن همینه، زندگی دیگه از اون خاصیت اصلیش، از اون انگیزه بخشیش برای واقعا نفس کشیدن از کار میفته. ما خیلی مواجهیم با این حرف، خانومی درس میخونه، آقایی کار میره، خیلی به قول امروزی ها برنامهشون روتینه، یعنی خیلی منظم داره پیش میره، ولی به من میگه من لذت نمیبرم از زندگی. یکی دلایل اصلیش اینه که اون مقصد وقتی مشخص نباشه، برنامه هر اندازم که منظم باشه، احساس رشد به اینا نمیده. چون احساس رشد وقتی با آدم درس میده که هدفی وجود داشته باشه و من با برنامه به اون هدف احساس نزدیکی بکنم. خب وقتی هدف نیست یا هدف مبهمه یا اینکه هدف اون چیزی انتخاب شده که واقعا مطلوب فطری انسان نیست، این برنامه هر اندازم که منظم باشه باز به آدم دلخوشی نمیده، احساس آرامش نمیده. پس اگر کسی از بنده بپرسه که چگونه برنامه بریزم، میگم باید اول بگویی چرا زندگی میکنی تا بگویم چرا برنامه بریز و به چه هدفی، بعد تازه معلوم بشه چگونه باید برنامه ریخت. این نکته اول که نکته خیلی کلیدی و کلی بود. اما نکته دوم اولویت بندی در کار هاست. ببینید همین نکته دوم دوباره وابسته با نکته اول میشه. این که من بخوام برنامه بریزم حتما باید کارها رو درجه بندی از نظر اولویت بکنم. کار مهمتر رو، کار مهم رو، کار بی اهمیت رو، اینا رو همه رو مشخص کنم. چون تو برنامه اول باید کار مهمتر رو انجام بدم، بعد کار مهم رو انجام بدم، بعد کاری که از اهمیت خیلی کمتری برخورداره، این همینجور به ترتیب بیان پایین. اگر وقت برای کارهای پایین دستی باقی موند که هیچی، اگه باقی نمون اونها حذف میشن. خب حالا به من بگید بنام های برنامه مهم و مهمتر یعنی چی؟ چه کاری مهمه چه کاری مهمتر؟ مطمئنن اینجا اون چیزی که
به هدف نزدیکتره،
به هدف نزدیکتره مهمتره. پس باید باز هدف مشخص باشه.
بله.
پس نکته دوم هم شد اولویت بندی، البته بنابر هدف زندگی. نکته سوم، پرهیز از عجله است. برای اینکه برنامه‌ریزی به حد مطلوب برسه نباید عجله کرد. در هفته‌های نخستی که انسان برنامه برای زندگیش می‌ریزه، اگر معدلش بین 10 تا 15 باشه خیلی امیدوار کننده است، مخصوصا برای کسی که تا حالا با برنامه زندگی نکرده. خب این تا بیاد اونس بگیره با برنامه، با منظم زندگی کردن، کار رو سر وقت انجام دادن، عبادت رو سر وقت انجام دادن، سر وقت خوابیدن، سر وقت بیدار شدن، مطمئنن زمان قابل توجهی رو میبره. اما معمولا کسایی که از برنامه ریزی ناامید میشن کسانی هستن که دوست دارن در همون هفته های اول نمره 20 بگیرن تو برنامه. یعنی اگر امروز برنامه ریختن باید 100% یا دیگه خیلی کوتامیان 80-90% رو اجرا بکنن، در حالی که تو هفته های اول اگر چیزی در حدود 40-50% برنامه هم انجام بگیره واقعا کار موفقی انجام گرفته. نکته چهارم، برنامه‌ریزی واقع بینانه. خیلی از برنامه‌ریزی‌هایی که ما می‌کنیم با واقعیت خود و شرایط زندگیمون تطابق نداره. یعنی از همون ابتدایی که میایم رو کاغذ برنامه رو بنویسیم معلومه که این قابل اجرا نیست، نه شرایط روحیمون و نه شرایط روانیمون و نه شرایط کاریمون و هیچ کدوم از اینا رو در نظر نمی‌گیریم. شرایط محیطیمون رو در نظر نمیگیریم و برنامه‌ریزی میکنیم. مثلا یه انسانی که کم حوصله است، اصلا عادت به مطالعه نداره، روزی 10 دقیقه مطالعه مثل کوکندن براش، تو برنامه‌ریزیش میذاره مثلا روزی 3 ساعت مطالعه. خب این معلومه شرایط روی روانی خودش رو در نظر نگرفته، به همین دلیل از همین الان برنامه محکوم به شکسته. یا کسی که مثلا شغلش یه جوریه که وقتی ظهر به خونه میاد خیلی خسته است، کوفته است، نیازمند به استراحته، میبینید درست برای ساعت مثلا 4:30 در حالی که ساعت 4 اومده توی خونه، برای ساعت 4:30 برنامه فکری خیلی سنگین گذاشته مثلا مطالعه، در حالی که کشش نداره. پس باید شرایط زندگی رو خوب در نظر گیره و واقع بینانه برنامه ریزی کرد.
خب اجازه فرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و با ادامه بحث در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
پرسش و پاسخ، نشانی اوم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
نکته پنجم، این که برنامه‌مون نباید فشرده ریخته بشه. بنده خیلی برخورد کردم، چون تو این زیاد طرف مشورت قرار میگیرم، وقتی میگن مثلا برنامه‌مون اجرا نمیشه، میگن میشه برنامه یه روزتون رو بهم بدید ببینم چه جوری برنامه ریختید. میبینم نوشته 7-8 کار الف، 8-9 کار ب، 9-10. یعنی همجور پشت سر هم کارها رو ردیف کرده، فشرده، منهای این که جای استراحت برای خودش نگذاشته که خودش یک نکته مجزایی در نکته ششم بهش میپردازیم، منهای اون اگر یکی از این برنامه به مشکل بر بخوره و دیر اجرا بشه در کل برنامه اثر میگذاره. برنامه رو نباید فشرده ریخت، باید بینش فرجه گذاشت. مثلا 7-7:45 فلان برنامه، به ویژه در ابتدایی که ما با برنامه میخواییم زندگی کنیم، 8-8:45 فلان برنامه، 9-7-8:10 یک ربعی بین برنامه باید حتما فرجه قائل بشیم، به ویژه دوستان طلبه، دوستان دانشجو، اهل مطالعه حواسشون باشه به اینکه مطالعاتشون وقتی پشت سر هم قرار بگیره و بینش فرجه ای نباشه، بازده مطالعاتیشون هم میاد پایین. این فرجه ها باعث میشه که اگر من ابتدای برنامه ریزی هستم و هنوز وارد نشدم، احیانا اگر یه برنامه با تأخیر مواجه شد تو اون فرجه جبران میشه، تو کل برنامه اثر نگذاره که تو روز اول من متوجه بشم که به خاطر اون اشتباهی که ابتدای برنامه ریزیم کردم دیگه کل برنامه تحت شعاع قرار گرفته، دیگه انگیزه ای برای برنامه ریزی روز دوم ندارم. این هم نکته پنجم. البته همینجا یه نکته رو اشاره بکنم، اونهایی که ابتدای برنامه ریزیشون هست خوبه که یک ساعت خالی هم برای برنامه‌ای که به هر دلیلی ممکنه انجام نگیره بگذارن. مثلا انتهای برنامه‌شون یا اواسط برنامه‌شون دو تا نیم ساعت یا یک ساعت بگذارن که احیاناً اگه برنامه کلاً منتفی شد تو اونجا اجرا بشه تا این اسکلت برنامه‌ریزی روزانه‌شون به هم نریزه.
در واقع برای کار غیر مترقبه و
بله
پیش بینی نشده
که معمولاً هم
هست.
اتفاق میفته.
بله.
نکته ششم در برنامه‌ریزی توجه به استراحت و نیازهای تفریحیه. به ویژه با توجه به این گرایشی که ایشون داشتن به نظر میرسه یه مقدار بحثشون به برنامه‌ریزی‌های دینی و عبادی و معنوی هم اشاره داشته. به ویژه کسانی که کارهایی میکنن که با روحشون و با ذهنشون در ارتباطه، اینها توجه داشته باشن که استراحت جزء اصلی برنامه باید باشه. گاهی اوقات بعضی ها فکر میکنن صرفا کسایی که کار بدنی انجام میدن نیازمند به استراحت هستن، مثلا یه کارگر بنا مثل یه مکانیک اینا، اما یه کسی که مطالعه میکنه این نیازمند به استراحت آنچنانی نیست، در حالی که واقعا کار کشیدن از مغز خودش انرژی قابل توجهی از انسان میگیره و حتما باید این ذهن استراحت بکنه. البته همینجا داخل پرانتز بگم که بعضی استراحتشون رو بعد انتخاب میکنن، مثلا داره مطالعه میکنه استراحتش رو باز میذاره مطالعه، میگه یه تنوعی تو مطالعه ایجاد میکنم، در حالی که در طول روز آدم نیاز داره به اینکه ذهنش ببیشه. باز تاکید میکنم برای کسایی که کارشون درس و مطالعه است، ذهنشون یه مقدار استراحت کنه به این معنا که مشغول مطالعه و کار این چنین نباشه. یا کسایی که جوانایی که تصمیم میگیرن به اینکه برنامه‌ریزی عبادی داشته باشن، برنامه‌ریزیشون رو نگاه میکنید میبینید که خیلی فشرده، عبادت‌های سنگین، بیداری‌های خیلی سنگین، یه هفته دو هفته این کار رو میکنن، یک ماه میبینید میبرن و حتی به عبادت‌های واجبشون هم اونجوری که باید نمیتونن برسن، در حالی که تو برنامه‌ریزی برای عبادت اینجا باید مدارا کرد. در روایات ما هم هست عبادت‌های مستحبی و غیر واجب رو در خودتون تحمیل نکنید. در سفارشات امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که در مستحبات با روحتون با نفستون راه بیاید، اون موقعی که نشاط آنچنانی ندارید اینها رو به زور تحمیل نکنید بر خودتون. اینها واقعا اون نشاط و سرمایه شادابی روحی انسان رو به شدت زائل میکنه. پس نکته شما هم شد توجه به استراحت و نیازهای تفریحی، که البته ما یه گامی رو داریم به صورت مستقل در گامهای موفقیت در زندگی مشترک، بحث تأمین محیط شاد در خانواده رو خواهیم داشت، اونجا مفصل درباره تفریح و شادابی صحبت خواهیم کرد، این نکته ششم رو اونجا بیشتر بررسی میکنیم.
بله.
نکته هفتم، برنامه ریزی روزانه، نه هفتگی و ماهیانه. خیلی از کسایی که تو برنامه ریزیشون موفق نمیشن روزانه برنامه ریزی نمیکنن، برای یه هفتهشون، برای یک ماهشون. کسایی که تا حالا با برنامه زندگی نکردن نمیتونن به این راحتی از همون اول برنامه یک ماهشون رو بچینن. اینا اصلا یک روزشون هم با برنامه یه زندگی نکردن. این که بتونن یه پیشبینی خیلی دقیق از یه برنامه این که بناست در یک ماه اجرا بشه داشته باشن معمولا بعید به نظر میرسه. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که هر شب برنامه فردا رو بنویسید. اما نکته هشتم، تلاش کنید برنامه ریزتون مکتوب باشه. برنامه ریزی ذهنی چیز بدی نیست، ولی معمولا کسایی که عادت به برنامه ریزی ندارن مدیریت خوبی رو برنامه‌ای که تو ذهنشون می‌ریزن نخواهند داشت و قضاوتشون درباره شیوه اجرای برنامه هم چندان دقیق نخواهد بود. من امیدوارم که شنونده‌های محترم بتونن این چیز رو که میگم در ذهنشون تصور بکنن. اگر ما یک برگه‌ای رو بگذاریم و یک جدول سه طبقه بکشیم، طبقه اول رو میگذاریم برای ساعت، مثلا 7 تا 8 صبح، طبقه دوم رو میگذاریم برای کار، مثلا مطالعه، و طبقه سوم رو میذاریم برای قضاوت. قضاوت یعنی این که بعد از این که ساعت 8 شد، من توی قضاوتم میتونم یه علامت مثبت یا یه نمره 20 بگذارم که نشون دهنده اینه که من کامل اجراش کردم. اما اگر کامل اجرا نشد یا ناقص اجرا میشه یا اصلا انجام نمیشه، که خب وقتی اصلا انجام نگیره یه منفی یا یه صفر میگذارم برای خودم. اما قضاوت هم رو دربارش مینیسم، چرا انجام نشد؟ خواب موندم، تنبلی و کسالت برم غالب شد، با رفیقم تلفنی حرف زدم نتونستم به برنامه‌ام برسم، همه اینها رو مینیسم. اون موقع اگر میخواد نمره بذاره به میزانی که خلاصه احساس میکنه کم گذاشته، نمره از خودش کم بکنه و هر روزم میانگین نمره‌هاشو حساب بکنه. در طول یک هفته اگر این برنامه ریزی منظم و مرتب نوشته بشه، من مواجهم با یک هفته قضاوت. قشنگ میتونم عواملی رو که باعث میشه برنامه من اجرا نشه رو خوب جلو چشمم شناسایی کنم و ببینم. اون موقع برنامه هفته بعد خودم رو متناسب با برنامه هفته اول میچینم. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنم ببینم عواملی که باعث شده من نتونم برنامه‌مو اجرا کنم چه چیزایی بوده. مثلا خواب، نگاه میکنم میبینم خوابم کمه، همش تو طول روز کسالت دارم، حوصله انجام کارامو ندارم، خب یه مقدار خوابمو بیشتر میکنم. یا مثلا نگاه میکنم میبینم که من خیلی با رفقا تلفنی حرف میزنم، روی این که به رفقا بگم مثلا الان برنامه دارم و برنامه‌م داره عقب میفته رو ندارم. خلاصه رفقام لطف دارن، دم به دقیقه زنگ میزنن و میخوان ازم احوالپرسی کنن یا در خونه رو میزنن، برنامه هم عقب میفته. تو برنامه هفته دوم یه فکر جدی برای اینها بکنم. حسن برنامه‌ریزی مکتوب، یکی از حسنای برنامه‌ریزی مکتوب اینه که من خیلی نقد با موانعی که نمیذاره من برنامه‌م اجرا بشه مواجه میشم و میتونم براشون برنامه‌ریزی بکنم تو برنامه هفته آینده.
بله.
اما نکته نهم، نکته نهم نکته خیلی مهمیه و خیلی هم بروز. من اسمشو گذاشتم گردنه‌های برنامه. 5 تا گردنه رو من معرفی میکنم که اگر ما بتونیم تو زندگی روزمرمون برای این 5 تا گردنه خوب برنامه بریزیم، انسجام برنامه ریزیمون در طول روز به نحو خیلی محسوسی تغییر میکنه، یک ثبات خاصی برنامه‌مون پیدا میکنه. اولین گردنه خوابه. باید بپذیریم که متاسفانه برنامه ریزی خواب در خانواده‌های ما در بسیاری از موارد دچار مشکله. برنامه باید با خواب، با بیدار شدن از خواب شروع بشه، با خوابیدن تمام بشه. یعنی اون موقعی که من برنامه‌ریزی مکتوب می‌کنم. اما باید برای میزان خوابم و زمان خوابم حتما برنامه‌ریزی داشته باشم که بتونم از خواب بهترین استفاده رو بکنم. یعنی یه مثال می‌زنم، کسی که برنامه‌ریزی خوابش اینجوری که ساعت 12:01 میخوابه، این به صورت طبیعی اگر صبح هم ساعت 6:30 بخواد بره اداره، به صورت طبیعی نمیتونه از خوابش بهره خوبی ببره. چرا؟ چون یک که میخوابه برای نماز صبح که میخواد بیدار بشه، یه حدود 4-5 ساعت این ور میخوابه، بعد نماز صبح هم که یه خلاصه چورتی میزنه 5-6 ساعت این وسط میتونه بخوابه، یه صبحونه خیلی تونتون. ببینید همون خواب بعد برنامه رو داره چجوری تحت الشعاع قرار میده. خواب بعد از نماز صبح خب کسالت آوره، هم از لحاظ پزشکی امروز ثابت شده، اگه هم ثابت نشده بود خب در روایات ما به شدت نهی شده از خواب بعد از نماز صبح. اگرچه بعضی به شوخی میگن اصلا این خواب رو ما نداشته باشیم یه خواب
خیلی شیرینه در بعضی ها،
اما واقعیتش اینه که کسالت‌های روزانه ما به خاطر این خواب بده. یعنی ما اگر در طول شب خوب بخوابیم، اون خواب بعد از نماز صبح دیگه خواب شیرینی برای ما نخواهد بود. ما چون شب خوب نمیخوابیم مجبوریم اون موقع بخوابیم. از اون طرف خوابهایی که در نیمه دوم شب اتفاق میفته، بازدهیش به شدت از خوابهایی که در نیمه اول شب اتفاق میفته کمتره. پس ببینیم ما اگر بتونیم یه برنامه‌ریزی بکنیم که حداقل مقداری از خوابمون در نیمه اول شب باشه و زود بخوابیم، اون موقع از اون طرف نماز صبحمون رو با نشاط خواهیم خوند، بعد از نماز صبح دیگه نیاز به خواب نخواهیم داشت، با حوصله سر کار خواهیم رفت، سر درس خواهیم رفت. پس اولین نکته خواب.
بله.
حالا نگاه کنید، ما اگر خواب طول شبمون خوب نبود، تا ظهر که بی‌حوصله ایم، بعد از ظهرم که میایم اولین چیزی که دلمون میخواد چیه؟ دوباره خوابه. چون بعد از خواب بعد از ظهر معمولا کاری نداریم، دیگه برنامه‌ای براش نداریم مگه اینکه شغل دومی داشته باشیم. یعنی یه دونه خواب چقدر گردنه مهمی اگر درست بشه. دومین گردنه غذاست، هم ساعات غذا، صبحانه، نهار، شام، کسایی که روزی سه وعده غذا میخورن مشخص بشه کی میخورن. نوع غذا خیلی مهمه، اون کسی که آخر شب غذا میخوره شامش رو میخوره، بعد سنگین هم غذا میخوره یعنی زیاد میخوره، بعد چرب هم غذا میخوره، این دیگه نباید توقع داشته باشه خواب خوبی داشته باشه. خواب خوبی هم نداشت اولین گردنه برنامه ریزیش چیه؟ دوچار مشکل خواهد شد. پس خود غذا، هم ساعتش، هم نوعش، هم میزانش، یکی گردنهای اصلی برنامه ریزیه که تو هم عبادت ما مؤثره و هم تو برنامه ریزیه عادی روزمره زندگیمون. سومین عاملیه که یه مقدار باید خلاصه با آهناله در باید صحبت کرد، با عرض معذرت از سیمایی ها، تلویزیونه.
بله.
ببینید
چه وقت بهتر بود اینو اول میگفتید جناب آقای
عبدالله، گردنه خیلی اصلی تری
چون واقعا خواب مردم رو هم تحت تاثیر قرار داده بود.
کاملا درسته.
بله.
ببینید بپذیرید یکی از آفات برنامه‌ریزی در زندگی های انسان امروز نداشتن یک برنامه عاقلانه برای تماشای رسانه است. حالا ما اسم تلویزیون رو که اینجا آوردیم، تلویزیون نماد رسانه است، اینترنت هم الان جزءشه. نشستن پای فیلم‌های مثلا ویدئویی و حالا ویدئویی که دیگه اینو دا قدیمی شده، سی دی و دی وی دی و اینا هم جزءشه، بازی کامپیوتری جزءشه. یعنی ما برنامه مشخص و عاقلانه‌ای برای تماشای تلویزیون نداریم و اتفاقا یه جور دیگه باید گفت، تلویزیون برای ما برنامه می‌ریزه. یعنی نه تنها ما برای تلویزیون برنامه نداریم، این برنامه‌های تلویزیونی که به ما میگه کی بخواب، کی بیدار شو. خب ما باید هر چه سریعتر به این فکر بیفتیم که یک برنامه عاقلانه‌ای داشته باشیم برای تماشای تلویزیون. وجود برنامه‌های متعدد تلویزیونی دلیل بر تماشای همه اونها نیست. مطمئناً شما وقتی میرید پایانه مسافربری، وقتی نوشته مثلا مشهد، تبریز، شیراز، همدان، نمیرید همه بلیط‌ها رو بگیرید و برید. این یعنی این مقصد هاست، یکیش رو انتخاب کن. حالا انواع و اقسام شبکه ها، انواع و اقسام برنامه ها رو برای ذائقه های مختلف دارن، ولی این به این معنا نیستش که من همه برنامه ها رو ببینم. چهارمین گردنه نمازه. ما اگر واقعا دغدغه نماز رو تو زندگیمون ایجاد کنیم، مخصوصا نماز اول وقت، اون هم نماز اول وقت با نشاط که اصلی ترینش نماز صبحه، یعنی تأثیرگذارترینش تو برنامه، شما اگر تصمیم داشته باشید که نماز صبحتون همیشه اول وقت و با نشاط بخونید، اون موقع رو خوابتون اثر خواهد گذاشت. به این راحتی دیر نمیخوابید. مثل اینکه من اداره میخوام برم، مجبورم هر وقتی که خوابیدم بیدار بشم، گاهی اوقات میرم مهمانی میگم زود بلند شیم من فردا میخوام برم سر کار. اگه این دغدغه رو نسبت به نماز داشته باشیم، ما سه وعده در روز نماز میخونیم، سه تا گردنه خیلی خوب برای برنامه‌ریزی طول روزه. و نکته آخر که خیلی فرصت دیگه تنگ آمد، روابط عمومیه. روابط عمومی یعنی چی؟ یعنی این که ما تو رابطه‌مون با دیگران برنامه داشته باشیم، دیگران بدونن ما زندگیمون برنامه‌ریزی شده است. ما چون برنامه‌ای نداریم، دیگران رابطه‌شون بر اساس برنامه نداشتن ماست. وقتی میان تو خونه ما، تا هر وقتی که دلشون میخواد میشینن. چرا؟ چون ما هر وقت میریم خونه دیگران، طرف دیگه دلمون بخواد میشینیم. ما کمتر میریم مثلا خونه کسی بگیم بلند شید من برنامه دارم. شاید بگیم دیگه 12:30 شد دیگه از حد گذشت، بگیم پاشید میخوام برم سر کار. ولی شاید کمتر اتفاق بیفته، 9 شب بشه بگیم خب من میخوام بخوابم 9:30، پس باید برسم خونه. این که به دیگران ما منتقل بکنیم که من آدم برنامه ریزی زندگی کنم و زندگیم باید بر اساس اون شکل بگیره، این مطمئنن باعث میشه دیگران بر اساس برنامه ما با ما تعامل داشته باشن. اگر روابط عمومی ما برنامه ریزی شده انجام بگیره، میتونه به شدت توی انضباط برنامه ما تأثیر گذار بشه. و برعکسش اگر روابط عمومی برنامه ریزی شده نباشه، مطمئنن یکی از آفات اصلیه برنامه خواهد بود. البته من خیلی عذرخواهی میکنم از شنوندگان محترم که خیلی تون مطالب رو گفتم برای اینکه توی یک برنامه این پاسخ داده بشه. امیدوارم که مفید بوده باشه.
انشالله.
tebyan.net گنجینه صوتی